ساعت 12 شب در مجله نیمه شب، من کیوان حسینی از رادیو فردا در کنار شما هستم. درود بر شما، شبتون بخیر. در نخستین ثانیه های روز جمعه 5 خرداد ماه سال 1391 خورشیدی، 25 ماه مه سال 2012 میلادی، با مجله نیمه شبی پروپیمون و متنوع در کنار شما هستیم. قبل از اینکه بهتون بگم چه گزارش هایی رو در مجله نیمه شب امشب میتونید در 45 دقیقه آینده بشنوید، تازه‌ترین خبرها رو از حسین قویمی میشنویم. آقای قویمی،
با درود فراوان. کاترین اشتون، مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1، شامگاه پنجشنبه از ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران در ماه جاری خبر داد. خانم اشتون در کنفرانس خبری کوتاهی اعلام کرد که دو طرف توافق کردند روزهای 29 و 30 خرداد در مسکو به گفتگو بنشینند. کاترین اشتون همچنین گفت از ایران انتظار داریم گام‌های مشخصی در مورد ایجاد اعتماد بردارد. طی دو روز گذشته سعید جلیلی و گروه 5 به علاوه 1 پشت درهای بسته در دارالضیافه بغداد در باره مسئله هسته ایران مذاکره کردند، اما از جزئیات این گفتگوها تا کنون گزارشی منتشر نشده است. سعید جلیلی سرپرست تیم مذاکره کننده ایران نیز در پی سخنان خانم اشتون در نشست خبری بغداد ادامه مذاکرات هسته‌ای در مسکو را تایید کرد. وی ضمن تأکید بر اینکه انرژی صلح‌آمیز حق تمامی اعضای NPT است، افزود قرار است در دور بعدی مذاکرات کارشناسان با یکدیگر به گفتگو بنشینند. در خبر دیگر، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران تاکید کرد. در این گزارش که به بررسی وضعیت حقوق بشر در سال 2011 میلادی پرداخته شده، آمده که جمهوری اسلامی با ایجاد محدودیت‌های شدید حقوق شهروندان ایرانی را برای تغییر صلح‌آمیز دولت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه نادیده گرفته است. بر پایه این گزارش، محدودیت در آزادی‌های مدنی و نادیده گرفتن کرامت انسانی از جمله مشکلات حقوق بشری است که در سال گذشته در جمهوری اسلامی وجود داشته است. در این گزارش همچنین جمهوری اسلامی به ایجاد محدودیت شدید در آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات و مذهب متهم شده است. پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای خواستار پایان فوری اقدامات دولت آذربایجان شد که هدفش سرکوبی آزادی بیان و آزادی اجتماع است. قانونگذاران پارلمان اروپا ضرب و شتم بی‌رحمانه ایدرک عباسوو، روزنامه‌نگار آذری، و کمپین تهدید و ارعاب علیه خدیجه اسماعیلوا را، روزنامه‌نگار دیگر، را در واقع محکوم کردند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از جمهوری آذربایجان خواستند تا اعتراض‌های صلح‌آمیز را تشویق کند و تهدید گروه‌های تندروی اسلامی علیه مسابقه آواز یوروویژن را محکوم کردند. در خبری دیگر، گزارش سالانه آمریکا درباره حقوق بشر، خشونت‌های قومی از سوی گروه‌های مسلح و نیروهای وابسته به دولت را عاجل‌ترین مسئله ناقص حقوق بشر در عراق می‌داند. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در سال گذشته میلادی افزوده است امنیت شکننده عراق به علت شکاف و اختلاف بین شیعیان و سنی‌ها و همچنین عرب‌ها و کردها بدتر شده است. کیوان
ممنونم. تا سنی خبرها رو شنیدیم و اما گزارش هایی که قراره تو این برنامه با هم بشنویم. مذاکرات هسته‌ای ناتمام ماند اما ادامه خواهد یافت. 29 و 30 خرداد ماه در مسکو. در روز مذاکرات بغداد چه گذشت؟ خواهیم شنید. واکنش به حرف‌های علی مطهری که گفته بود سپاه در انتخابات دخالت کرد. رئیس قوه قضاییه گفت اگر در سپاه کسی تخلف کرده باشد ربطی به خود سپاه ندارد. تحلیلی خواهیم شنید در این باره. شکایت وزارت اطلاعات ایران از خبرگزاری فارس. گزارش سالانه عفو بین‌الملل و وضعیت حقوق بشر در ایران در یک سال گذشته. حکم اعدام برای مردی که شاکی خصوصی شکایتش را پس گرفته. و نهمین روز از جشنواره کن، یعنی روزی که دقایقی پیش به پایان رسید. همراه با بازپخش برنامه .com همه در این برنامه در مجله نیمه شب. گفتگوها ناتمام ماند اما ادامه خواهد یافت. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نشست نفسگیر بغداد، شامگاه پنجشنبه به وقت محلی در بغداد به میان خبرنگاران آمد و گفت که این گفتگوها در روزهای 29 و 30 خرداد ماه در مسکو، پایتخت روسیه، برای بررسی برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌یابد. هانا کاویانی و جزئیات مذاکرات هسته‌ای دو روزه در بغداد.
دو روز تمام توجه جامعه جهانی معطوف به پایتخت عراق بود تا ببینند نشست سعید جلیلی نماینده ایران با گروه 5 به علاوه 1 به کجا ختم می شود. حدس و گمان زنی در حاشیه این نشست بسیار بود، اما نتیجه آن چیزی بود که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد.
It's clear that we both want to make progress and that there is some common ground. However, significant differences remain. Nonetheless,
واضح است که پیشرفتی حاصل شده و زمینه مشترکی وجود دارد، اما اختلاف نظرهای مهمی هم وجود دارد. ما بر این باوریم که برای توسعه این زمینه‌های مشترک باید همچنان گفتگو کنیم. ما به پایتخت‌هایمان باز خواهیم گشت و نتایج این نشست را بررسی می‌کنیم و در ارتباط مستمر با گروه ایران خواهیم بود و کمتر از یک ماه دیگر در مسکو در روزهای 29 و 30 خرداد دیدار خواهیم کرد. آنچنان که توافق کردیم، گفتگوها بر مبنای عمل متقابل و شیوه قدم به قدم خواهد بود.
خانم اشتون همچنین در کنفرانس خبری کوتاهی که داشت اشاره کرد که موضوع غنی‌سازی 20% یکی از موارد اصلی مورد مذاکره در نشست دو روزه بغداد بوده است. پس از او سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران نیز به میان خبرنگاران آمد و از نتایج این نشست گفت. دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از پیشنهادهای غرب و ایران گفت و ابتدا از پیشنهادات غیر هسته‌ای طرفین سخن گفت. او به موضوع بحرین از جمله پیشنهادات غیر هسته‌ای ایران اشاره کرد و سپس گفت که گروه 5 به علاوه 1 نیز پیشنهاد همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، دزدی دریایی و همچنین برقراری امنیت آبراه‌ها را ارائه داده است. سعید جلیلی همچنین تصریح کرد که ایران تأکید دارد که طبق حقوق مندرج در NPT چرخه کامل سوخت و از جمله غنی‌سازی داشته باشد. او سپس در پاسخ به خبرنگاران درباره موضوع غنی‌سازی 20% اورانیوم و موضع ایران در این باره گفت
که راکتور تهران یک راکتور تحقیقاتی بود که مصارف تولیدات اون مصارف دارویی و درمانی داشت. بیش از 1,000,000 بیمار از محصولات این راکتور استفاده می کردند. ما برای سوخت این راکتور به سوخت 20% نیاز داشتیم. طبق حقی که داریم نامه ای رو به آژانس مدیر کل وقتش آقای البرادعی نوشتیم و از اونها خواستیم این سوخت رو در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار بدهند. طبق اساسنامه آژانس، آژانس وظیفه دارد تسهیل کند برای اعضای NPT و اعضای آژانس دسترسی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را. متاسفانه این کار اون زمان با کارشکنی روبرو شد. یک موضوعی که صرفاً مصارف دارویی داشت، مصارف درمانی داشت، با از سوی اونها با کارشکنی روبرو شد و این سوخت رو در اختیار ملت ما قرار ندادن. بر این مبنا ما سعی کردیم و تلاش کردیم با ظرفیت بومی این سوخت رو خودمون تأمین کنیم. این یک بحثی است که کاملا بحث صلح آمیز هست، تحت نظارت آژانس هست و یک موضوع بر این مبنا که حق جمهوری اسلامی ایران هست. در گفتگوهایی که در این دو روز داشتیم همه اونها تأکید داشتن که این حق جمهوری اسلامی ایران هست و این حق قابل انکار نیست. ما گفتیم در این چارچوب این موضوع به عنوان یک موضوع همکاری در بحث‌های اینگونه میتونیم گفتگو کنیم.
روز دوم مذاکرات بغداد در حالی در شامگاه پنج شنبه به پایان رسید که پیش بینی میشد پس از دو دور مذاکره طرفین به کنفرانس خبری بیایند، اما برخلاف انتظار مذاکرات ساعتی دیگر ادامه یافت که سعید جلیلیان را نشانه جدیت مذاکرات دانست. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون نیز پس از پایان مذاکرات به رادیو فردا در این باره گفت:
ما تصمیم گرفتیم که یک جلسه دیگر با طرف ایرانی داشته باشیم تا درباره اقدامات بعدی نیز گفتگو کنیم که فکر می‌کنم این یک موضوع مثبت است که آنطور که می‌بینید نتیجه مثبتی به همراه داشت.
سخنگوی خانم اشتون ارزیابی خود درباره این گفتگوها را نیز این گونه با رادیو فردا در میان گذاشت:
ما بالاخره برای اولین بار بود که با ایران بر سر موضوعات مشخص و حقیقی حول برنامه هسته‌ای‌اش صحبت کردیم. همچنین درباره غنی‌سازی 20% اورانیوم صحبت کردیم که مهمترین نگرانی جامعه بین‌المللی است.
در نهایت مشخص نیست که طرفین دقیقاً چه پیشنهادهایی در این نشست پرتب و تاب دو روزه در بغداد به یکدیگر ارائه کردند. پنج به علاوه یک به طور مداوم خواستار توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم و توقف فعالیت‌های مجتمع زیرزمینی فردوس، در حالی که ایران بر لغو تحریم‌ها خصوصاً تحریم نفت پافشاری می‌کند. حال باید تا کمتر از یک ماه دیگر منتظر نشست مسکو شد و دید آیا دور سوم مذاکرات جزئیات بیشتری را مشخص خواهد کرد یا خیر.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نطق چند روز قبل علی مطهری در مجلس درباره دخالت سپاه پاسداران در انتخابات مجلس نهم با واکنش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روبرو شد. رئیس قوه قضاییه گفته است اگر در سپاه کسانی تخلف کرده باشند ربطی به خود سپاه ندارد. البته علی مطهری اعلام کرده اگر لازم باشد نام افراد سپاه پاسداران که در انتخابات دخالت کرده اند را اعلام می کند. در همین زمینه وحید پوراستاد گفتگویی داشته با مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس و درباره واکنش رئیس قوه قضاییه به گفته‌های علی مطهری از او پرسیده. مرتضی کاظمیان:
من از این زاویه نگاه میکنم که به طور غیر مستقیم رئیس دستگاه قضایی کشور مهر تایید زده بر دخالت برخی از افراد در نهاد نظامی امنیتی مثل سپاه. بدیهی هستش که بدنه سپاه قابل تفکیک است با رأس هرم این دستگاه نظامی امنیتی و اونهایی که به هر حال در جریان امنیتی نظامی رانتی غالب هستن در ساخت قدرت سیاسی جمهوری اسلامی، همونا هستن که دارن نمایندگان مورد نیاز یا مطلوب خودشون رو روانه مجلس میکنن و صورت‌بندی مقننه رو هم تعریف میکنن.
آقای کاظمیان، در این قضیه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس واکنش خیلی تندی در مقابل این صحبت آقای مطهری نداشتن و تنها خواستار حرمت سپاه پاسداران شدند. آیا این گونه واکنش آقای لاریجانی رئیس مجلس هم مفهوم خاصی داره؟
من ابتدا اشاره کنم که آقای علی لاریجانی نسبت خویشاوندی دارن با آقای علی مطهری، یعنی آقای علی لاریجانی داماد آیت الله مطهری هستن. مستقل از این، آقای مطهری در صحبتش به یک نکته خیلی مهمی به نظر من اشاره کرد، این که مستند کرد ادعای خودش رو بر گزارش بسیاری از نمایندگانی که از مجلس هشتم به مجلس نهم راه پیدا کردن یا بسیاری از نامزدهایی که حتی تایید نشدن یا موفق به راهیابی مجلس بعدی نشدن. به این معنا داده‌های ایشون و استنادات ایشون رو باید آقای علی لاریجانی هم ازش اطلاع داشته باشه و این همون جایی هست که طبیعتاً نمیشه از این واقعیت صرف نظر کرد، هرچند که در ادبیات متفاوتی آقای لاریجانی باز تفکیک میکنه میان اونچه که انجام شده با خواست و اراده‌ای که مسلط هستش در سپاه پاسداران.
آقای کاظمی، آیا سابق هم فرد یا افرادی بودن که همانند آقای مطهری سپاه پاسداران رو متهم به دخالت در انتخابات کرده باشن؟
البته در سالهای اخیر با توجه به قدرتیابی بیش از پیش جریان امنیتی نظامی رانتی در حاکمیت که اون رو به خصوص بخش اصلیش رو جریان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و اون بخشایی که در حوزه‌های اقتصادی تجاری مشغول فعالیت هستن تشکیل میدن، این دیدگاه مطرح شده به قدر لازم. شاید بارزترین چهره آقای کروبی بود که ایشون از سال 84 به صراحت نشانه گرفت این جریان رو و بعد هم به بعد از انتخابات سال 88 هم ایشون و هم آقای امیرحسین موسوی به صراحت مورد هدف قرار دادن اون جریان امنیتی نظامی رو که طبیعتاً در همین بخش سپاه تعریف می‌شد. اما مستقل از اینها در شکایتی که هفت چهره اصلاح طلب داشتن، چهره مثل آقای میردامادی، آقای نبوی، آقای امینزاده، تاجزاده، رمضان‌زاده عربسرخی و صفایی فراهانی در شکایت معروفشون از سردار مشفق بعد از حوادث انتخابات پرمسئله سال 88، اونجا هم به طور مشخص دوباره اشاره شد به این مسئله که البته نه به شکایت این آقایون رسیدگی شد و در نقطه مقابل این اصلاح طلبان هدف سرکوب و برخورد قضایی قرار گرفتن.
با توجه به سابقه‌ای که وجود داره و شما گفتید، آیا متهم کردن سپاه که عموماً با واکنش سریع نیروهای امنیتی و قضایی مواجه شده در سابق، آیا موقعیت آقای مطهری در حال حاضر موجب شده که با او برخورد نشه، یا یک دلیل دیگری پشت این مسئله وجود داره؟
اون جریان اقتدارگرایی که حاکم هست در ساخت قدرت جمهوری اسلامی به نظر من اگر جایی اراده کنه ابایی نداره از برخورد امنیتی قضایی، و طبیعتاً آقای مطهری هم هرچند که داره نسبت خویشاوندی هست و از یک جایگاه خاصی در میان اصولگرایان برخوردار هست، اما به نظر من برای برخورد قضایی با ایشون هم مماشاتی نخواهند کرد. اما اون چیزی که فعلا متوقف کرده این برخورد رو برمیگرده به اینکه به هر حال ادعای ایشون یک ادعای یک فردی از خیلی لی شاید قدرت نفوذ و تأثیر اجتماعی نداره طبیعتاً، هرچند که یک بازتابای رسانه‌ای داشت چه در داخل کشور چه در خارج کشور، و به یک معنا فعلاً با همین حملاتی که متوجه آقای مطهری شده و فشاری که میارن برای عقب نشینیشون یا عذرخواهیش، به نظر من شاید در همین حد فعلاً فشار خودشون و تهدیدهای خودشون رو متوقف کنن.
صدای مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن در پاریس را می‌شنیدیم در مصاحبه با همکارم وحید پوراستاد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت اطلاعات ایران از خبرگزاری فارس شکایت کرده است. طبق این گزارش، به دنبال انتشار نقل قولی از حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در خبرگزاری فارس مبنی بر سکوت او در ارتباط با اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد در خصوص علت افزایش قیمت طلا و ارز در کشور، روابط عمومی وزارت اطلاعات انتشار این خبر را خلاف اخلاق حرفه‌ای و فضاسازی عنوان کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
به دنبال انتشار خبری در خبرگزاری فارس در روز سوم خرداد به نقل از حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد که از خبرگزاری فارس به خاطر انتشار این خبر شکایت کرده است. آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش کرده، در روز چهارشنبه سوم خرداد خبرگزاری فارس به نقل از حیدر مصلحی نوشت که او در مقابل اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد در خصوص موضوع افزایش قیمت سکه و ارز در ایران فعلا سکوت کرده است. حال روابط عمومی وزارت اطلاعات میگوید که انتساب این نقل قول از طرف وزیر اطلاعات فضاسازی خارج از عرف و خلاف اخلاق حرفه‌ای خبرگزاری فارس بوده است. در یکی از سفرهای اخیر استانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، او در سخنانی به موضوع افزایش قیمت طلا و ارز در ایران اشاره می کند و علت این افزایش قیمت را علاوه بر آنکه توطئه‌ای داخلی و خارجی عنوان می کند به ضعف نیروهای اطلاعاتی در شناسایی عوامل این توطئه می پردازد.
این مسئله ای که شما در بازار ارز و طلا دیدید حاصل یک توطئه مشترک داخلی و خارجی بود. اومدن ذهن و اندیشه عناصر اطلاعاتی ما را به حوزه های غیر واقعی معطوف کردند، در واقع غفلت ایجاد کردند تا بتونن توطئه خودشون رو اجرا بکنند.
اما در خبری که خبرگزاری فارس در روز سوم خرداد منتشر کرد، آمده که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس جمهوری ایران غافلگیر شدن نیروهای وزارت اطلاعات را در گران شدن ناگهانی ارز و طلا مؤثر دانسته، به نقل از حیدر مصلحی نوشت که طبیعت کارهای اطلاعاتی سکوت است و او فعلا راجع به اظهارات محمود احمدی نژاد سکوت اختیار کرده است. این خبر اگرچه از روی بسیاری از سایت‌های خبری داخلی حذف شده است، اما مانع آن نشد تا واکنش وزارت اطلاعات را به همراه داشته باشد. آنطور که روابط عمومی این وزارتخانه اعلام کرده، این موضوع به دادستان عمومی و انقلاب تهران منعکس شده است. از بهار سال 90 بود که پس از موافقت محمود احمدی نژاد با استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و در پی آن مخالفت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با این استعفا، دلخوری رئیس جمهوری ایران را به همراه داشت که نتیجه آن غیبت محمود احمدی نژاد در جلسات هیئت دولت و خانه‌نشینی 11 روزه او را در پی داشت.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. و اما گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان منتشر شده است. این سازمان در خصوص ایران گزارش داده آزادی بیان، آزادی تشکل و گردهمایی به شدت در ایران محدود شده. مخالفان سیاسی، فعالان حقوق زنان و اقلیت‌ها و دیگر مدافعان حقوق بشر خودسرانه دستگیر شدند. شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر رایج بوده در این سالی که گذشت و حداقل 360 تن اعدام شدند، ضمن اینکه شلاق و قطع عضو با حکم قضایی در همین سال اجرا شده است. بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق بشر و بخش ایران این گزارش.
در گزارش عفو بین الملل نام شماری از زندانیان سیاسی چون نسرین ستوده، محمد سیفزاده و عبدالفتاح سلطانی، وکلای دادگستری ایران و بهاره هدایت، مجید توکلی و مهدی گلرو، فعالان دانشجوی قید و به وضعیت آنها اشاره شده است. عفو بین الملل اشاره کرده است زندانی عقیدتی و فعال سیاسی حاله صحابی در تاریخ 11 خرداد در مرخصی از زندان برای شرکت در تشییع جنازه پدرش عزت الله صحابی که یکی از مخالفان برجسته بود درگذشت که بنا به گزارش‌ها نیروهای امنیتی پیش از افتادن او ضربه‌ای به او وارد کرده بودند. گزارش عفو بین الملل اشاره نموده است فعال سیاسی هدی صابر در ماه خرداد پس از اعتصاب قضا در اعتراض به مرگ حالی صحابی در زندان درگذشت و زندانیان دیگر گفتند که مسئولان زندان او را مورد ضرب و شتم قرار داده و از رسیدگی پزشکی کافی محروم کردند. به گزارش عفو بین الملل طی سال گذشته دولت کنترل شدیدی را بر رسانه‌ها حفظ و روزنامه‌ها را توقیف کرد، وبگاه‌ها را فیلتر نمود و روی کانال‌های تلویزیون ماهواره‌ای خارجی پارازیت فرستاد. ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و خیشاوندان آنها، فیلمسازان، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و دانشگاهیان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، از سفر به خارج منع شدند، خودسرانه دستگیر و شکنجه شدند و به خاطر ابراز نظرات مخالف به زندان افتادند. عفو بین الملل همچنین اشاره کرده است رهبران مخالف مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرانشان پس از دعوت به تظاهرات 25 بهمن بدون حکم به حبس خانگی افتادند و به استثنای فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی هنوز در حبس خانگی به سر میبرند. به گزارش عفو بین الملل زنان در عمل و قانون و از جمله بر اساس مقررات الزامی پوشش مورد تبعیض قرار میگیرند. عفو بین الملل ادامه داده است حداقل 7 بهایی به زندانهای بین 4 و 5 سال محکوم و بیش از 30 نفر دیگر در حمله به مؤسسه آموزش عالی بهایی دستگیر شدند. این 7 نفر از جمله 100 بهایی هستند که به خاطر اعتقادشان در زندان به سر میبرند. عفو بین الملل همچنین به وضعیت نوکیش مسیحی زندانی کشیش یوسف ندرخانی اشاره کرده است. در گزارش عفو بین الملل موارد اعدام به نقل از منابع رسمی حداقل 360 مورد قید و اضافه شده اطلاعات معتبر دیگر حاکی از بیش از 274 اعدام دیگر و اعدام مخفیانه بسیاری از زندانیان بوده است. عفو بین الملل در پایان گزارش سالانه خود در مورد ایران آورده است محرومیت از سفر به ایران را با مسئولان دیپلماتیک جمهوری اسلامی مورد بحث قرار داده اما همچنان از سفر به ایران محروم بوده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدیم و همزمان با انتشار گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هم حکم اعدام یک نفر به با نام نواب دامنکشان به تام تجاوز به عنف صادر شد در حالی که به گفته وکلایش شاکی پرونده شکایتش را پس گرفته، اما آنطور که وکیلانش میگویند در نهایت حکم اعدام او صادر شده و به زودی هم اجرا خواهد شد. غلام حسین رئیسی یکی از وکلای نواب دامنکشان در گفتگویی با آزاده اسدی از رادیو فردا این خبر را تایید میکند.
تایید میکنم که آقای نواب دامنکشان به وسیله دادگاهی کیفری استان فارس مستقر در شهر لار به تهم زنای به عنف به اعدام محکوم شده و شعبه 13 دیوان عالی کشور این اعدام را تایید کرده و اقدامات بعدی من و سایر همکارانم که در اون پرونده دخالت وکالتی داریم نتیجه نبخشیده و ما اخطار شده در ملأ عام این رأی اجرا خواهد شد.
پرونده آقای دامنکشان چطور و بر اساس چه شکایتی گشوده شده آقای رئیسی؟
دختر خانمی از ایشون شاکی شده ابتدا که به وسیله آقای دامنکشان به منزلی برده شده و مورد آزار اذیت جنسی قرار گرفته و بعد از دو روز از این شکایت که میگذره این خانم از شکایت خودش صرف نظر میکنه و اعلام میکنه که من در قرار نگرفتم. اما دادگاه کیفری استان در شهر لار موضوع رو دنبال میکنه، با وجود اینکه دادستان لار اعتقاد به موضوع آدم ربایی پیدا نمیکنه، قرار من تعقیب صادر میکنه، اما دادگاه کیفری استان به صورت ویژه وارد رسیدگی میشه و پرونده رو تعقیب میکنه. از محتوای تلفن همراه ایشون فیلمی به دست میاد که ارتباط این دو نفر رو تایید میکنه، اما اینکه عمل منافی عفتی به طور کامل بین اینها واقع شده باشه رو تایید نمیکنه و به استناد به علم به قاضی بدون وجود ادله موضحن و روشن قضایی مبادرت به سوء گواهی اعدام میکنه.
خانمی که شکایت کرده بود علیه آقای دامنکشان چطور میشه که شکایتشو پس میگیره؟
خانم متوجه میشه که دامنه رسیدگی کردن به این پرونده مشکلاتی برای خودش فراهم خواهد کرد از یک طرف، و از طرف دیگه ممکنه آقای دامنکشان رو با مجازات خیلی سنگینی مواجه بسازه که استحقاق اون مجازات رو نداشته باشه و حتی صرف نظر میکنه و حتی حاضر نمیشه که به پزشکی قانونی مراجعه کنه برای معاینه، که بر اثر فشاری که بازپرس نشون وارد میکنه حاضر میشه که به پزشکی قانونی مراجعه کنه.
و نشانه های از تجاوز دیده میشه یا نه؟
پزشکی قانونی صراحتا تایید نمی کنه که تجاوزی در زمان نزدیکی که مورد ادعا بوده در شکایت اولیه نسبت به این دختر واقع شده، و پس از اینکه رأی دادگاه هم صادر میشه این دختر صراحتا در دفتر اسناد رسمی حاضر میشه، رسما اعلام میکنه که من مورد تجاوز واقع نشدم.
شما چند بار اشاره کردید به فیلمی که از این رابطه وجود داره، میشه توضیح بدید در مورد جزئیات این فیلم؟ چطور هست که دادگاه میتونه استناد کنه به این فیلم؟
فیلمی که تهیه شده به وسیله تلفن همراه تهیه شده، نمیتونه همزمان با تجاوز به عنف تهیه شده باشه، چون خود اون شخص داره این فیلم تهیه میکنه که یک دستش قطعا باید به تلفن باشه و بعضی صحنه ها به صورت اتفاقی گرفته شده و مفاد فیلم که در پرونده موجود هست به هیچ عنوان دلالت بر این که تجاوز به طور کامل واقع شده باشه بین این دو نفر تایید نمی کنه و صرفا رابطه بین این دو نفر و نزدیک شدن بین این دو نفر رو تایید می کنه.
توضیحات غلام حسین رئیسی، یکی از وکلای نواب دامنکشان رو شنیدیم که همونطور که از وکیل ایشون شنیدیم به تام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده، در مصاحبه با همکارم آزاده اسدی. روز پنجشنبه نهمین روز جشنواره کن برگزار شد. محمد عبدی منتقد سینما که برای پوشش اخبار جشنواره کن در این شهر به سر می‌برد، درباره آنچه در نهمین روز این جشنواره معتبر بین المللی گذشته گزارش می‌دهد.
Festival like the Cannes Film Festival. Festival like the Cannes Festival.
روز نهم جشنواره کن در حالی ادامه داره که جشنواره داره روزهای آخر خودش رو طی میکنه. به زودی بخش مارکت تعطیل میشه. در واقع مارکت بخشیه که کشورهای مختلف با سازمانها و مراکز گوناگون خودشون در اون شرکت میکنن و به خرید و فروش فیلم میپردازن. یکی از بزرگترین بازارهای فیلم در تمام دنیاست. از ایران هم مثل هر سال مراکز مثل بنیاد فارابی، مرکز گسترش سینمای تجربی و مراکز دیگه در اینجا غرفه دارن و سعی میکنن فیلمهای ایرانی تولیدات خودشون رو به کشورهای مختلف بفروشن. بنیاد فارابی مثل هر سال سالن‌های خیلی کوچیک داخل کاخ جشنواره رو اجاره کرده تا به نمایش فیلمهای ایرانی بپردازه. معمولاً تماشاگران این نمایش‌های بخش مارکت در این سالن‌های کوچیک انگشت شمارن. با این حال فارابی هر سال این کار رو میکنه. امسال 19 فیلم ایرانی تازه رو در این سالن ها به نمایش در میاره که کرایه در واقع کوچکترین این سالن ها در بدترین وقتا حدود 400 یوروه. فیلم هایی که به نمایش در میاد از ایران در این سالن فیلم هایی بوده از جمله بیتابی بیتا ساخته مرداد فرید، شیر تو شیر ساخته ابراهیم فروزش، رویای سینما ساخته علی شاهاتمی و پل چوبی مهدی کرمپور. در مجموع 19 فیلم به نمایش در اومده. یکی از پخش کننده های شخصی هم اینجا قرفه ای گرفته و سعی داره فیلم های تازه خودش رو اینجا بفروشه. ایرانی های حاضر در کن هم طبق هر سال به چند بخش تقسیم میشن. یک بخش منتقدان و خبرنگاران مقیم خارج از کشورن، بخش دوم نویسندگان سینمایی و خبرنگاران داخل ایران هستن و بخش سوم مهمانان دولتی وزارت ارشاد و چند سازمان بزرگ دولتی دیگه. امسال چند برنده سیمرغ بلورین جشنواره پنج هم به عنوان جایزه از سوی وزارت ارشاد به جشنواره کن دعوت شدن و ظاهرا این داره برای اولین بار اتفاق میفته. و خدمتتون عرض کنم از حال هوای جشنواره امشب در بخش مسابقه فیلم پسر کاغذی ساخته لی دانیلز به نمایش در میاد با حضور نیکول کیدمن و جان کیوزاک که هر دو در کن حاضر هستن. امروز در جلسه مطبوعاتی شرکت کردن و امشب بر روی فرشای قرمز ظاهر خواهند شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. دوباره درود میفرستم به شما. اگر همکنون شنونده رادیو فردا شدید، در مجله نیمه شب میتونید در ادامه بازپخش برنامه .com رو اگر که این برنامه رو از دست دادید بشنوید. اما قبل از شنیدن دوباره برنامه .com، تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان از حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه یک شامگاه پنجشنبه از ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران در ماه جاری خبر داد. خانم اشتون در کنفرانس خبری کوتاهی اعلام کرد که دو طرف توافق کردند روزهای 29 و 30 خرداد در مسکو به گفتگو بنشینند. کاترین اشتون همچنین گفت از ایران انتظار داریم گام‌های مشخصی در مورد ایجاد اعتماد بردارد. سعید جلیلی سرپرست تیم مذاکره کننده ایران نیز در پی سخنان کاترین اشتون در نشست خبری بغداد ادامه مذاکرات هسته‌ای در مسکو را تایید کرد. وی ضمن تأکید بر اینکه انرژی صلح‌آمیز حق تمامی اعضای NPT است، افزود قرار است در دور بعدی مذاکرات کارشناسان با یکدیگر به گفتگو بنشینند. دومین روز انتخابات ریاست جمهوری مصر شامگاه پنجشنبه به پایان رسید. در این نخستین انتخابات آزاد مصر، 12 نامزد برای رسیدن به بالاترین مقام اجرایی این کشور با یکدیگر رقابت کردند. حوزه‌های رأی‌گیری در نقاط مختلف مصر در ساعت 9 شب به وقت محلی تعطیل شد و اکنون شمارش آرا در جریان است. بسیاری از رسانه‌های مصری پیش‌بینی کردند که احتمالاً انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده خواهد شد. در خبری دیگر، دادگاهی در جمهوری مولداوی 3 نفر را به جرم قاچاق اورانیوم 235 محکوم کرد. به گزارش رویترز از این نوع اورانیوم میتوان برای ساخت بمب اتمی استفاده کرد. این ستن هنگامی که قصد داشتند 1 کیلوگرم از اورانیوم را به مبلغ 38 میلیون دلار بفروشند توسط ماموران بازداشت شدند. مقام‌های مولداوی گفتند که برای به دام انداختن تبهکاران سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، آلمان و اوکراین در این پرونده همکاری کردند. بر پایه گزارش‌ها یک زن 38 ساله روسی به 3 سال زندان و یک مرد به 5 سال زندان و فرد سوم به 1200 دلار جریمه محکوم شد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران تاکید کرد. در این گزارش که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جهان در سال 2011 میلادی پرداخته شده، آمده که جمهوری اسلامی با ایجاد محدودیت‌های شدید حقوق شهروندان ایرانی را برای تغییر صلح‌آمیز دولت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه نادیده گرفته است. بر پایه این گزارش، محدودیت در آزادی‌های مدنی و نادیده گرفتن کرامت انسانی از جمله مشکلات حقوق بشری است که در سال گذشته در جمهوری اسلامی وجود داشته است. در این گزارش همچنین جمهوری اسلامی به ایجاد محدودیت شدید در آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات و مذهب متهم شده است. در اروپا، پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای خواستار پایان فوری اقدامات دولت آذربایجان شد که به گفته این پارلمان هدفش سرکوبی آزادی بیان و آزادی اجتماعات است. قانونگذاران پارلمان اروپا ضرب و شتم بی‌رحمانه ادراک عباسوو، روزنامه‌نگار آذری، و کمپین تهدید و ارعاب علیه خدیجه اسماعیلووا، روزنامه‌نگار دیگر را محکوم کردند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از جمهوری آذربایجان خواستند تا اعتراض‌های صلح‌آمیز را تشویق کند و تهدید گروه‌های تندروی اسلامی علیه مسابقه آواز یوروویژن را محکوم کردند. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها را از حسین قویمی شنیدیم و همونطور که وعده دادم بازپخش برنامه هفتگی دات‌کام که هر هفته توسط همکارم حامد پارسی تهیه میشه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. برنامه دات‌کام رو میشنویم.
دات‌کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی با برنامه دیگر از سری دات‌کام با شما هستم تا گشت و گذاری دیگر داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در این برنامه از نسل جدید آیفون خواهیم گفت که تا اینجا مشخص شده در ابعادی بزرگتر به بازار عرضه میشه و احتمالاً باید اواسط تابستون امسال منتظرش بود. به سراغ جدیدترین تلفن همراه هوشمند سامسونگ میریم و از رکورد شکنی اون در بازار بریتانیا میریم. با مانیا منصور به مقر جدید فیسبوک سر میزنیم و قدری هم به خبرهایی که در حاشیه ازدواج مارک زاکربرگ ایجاد شده میپردازیم. رویترز این هفته از توکیه گزارش داد که اپل در طراحی نسل تازه تلفن همراه خود آیفون صفحه نمایش بزرگتری رو در نظر گرفته و از همکنون در ژاپن و کره جنوبی برای تأمین صفحه نمایش‌های بزرگتر فعال شده. جزئیات بیشتری در مورد همین خبر می‌شنویم.
صفحه نمایش جدیدی که اپل برای نسل تازه تلفن همراه خودش به دنبال اونه 4 اینچیه و اپل برای تامین این نیاز با شرکت شارپ، یه شرکت ژاپنی و همچنین شرکت تولید صفحه نمایش LG در کره جنوبی وارد مذاکره شده. این خبر رو رویترز به نقل از منابع آشنا با کم و کیف این مذاکرات منتشر کرده. رویترز گزارش کرده که 3 شرکت طرف مذاکره اپل سفارش تولید صفحه نمایش‌های جدید رو در ماه ژوئن امسال تقریباً 1 هفته دیگه دریافت می‌کنن. و روند تولید محصولات پیشین اپل نشون میده که علاقمندان به نسل جدید آیفون میتونن از ماه اوت اواسط مرداد ماه منتظر آیفون جدید باشن. رویترز تصمیم اپل برای تولید آیفون با صفحه نمایش بزرگتر رو متأثر از فضای رقابت با سامسونگ ارزیابی کرده. شرکت تولید کننده تلفن همراهی که این ماه در سری تلفن‌های گلکسی خودش تلفنی با صفحه نمایش 4.8 اینچی به بازار عرضه می‌کنه. سامسونگ که امسال جایگاه اول تولید تلفن همراه رو از آن خودش کرده، فقط در 3 ماهه اول سال 45 میلیون دستگاه تلفن همراه هوشمند فروخته و روند فروش تلفن‌های هوشمند سری گلکسی این شرکت از آیفون هم پیشی گرفته.
و سامسونگ و تلفن‌های سری گلکسی فاصله نگیرید. اسمارت‌فون‌هایی که تازه‌ترین مدل از اونها پیش از عرضه رسمی به بازار برای خودش یک رکورد به جا گذاشته. رکورد بیشترین پیش خرید تلفن همراه در بازار بریتانیا.
گرچه هنوز تلفن همراه گلکسی S3 شرکت سامسونگ به بازار عرضه نشده، کاربران تلفن همراه در بریتانیا بیشتر از هر تلفن همراه دیگه‌ای برای این سامسونگ جدید سر و دست شکستن. گلکسی S3 تا اواخر ماه مه امسال رسماً وارد بازار میشه، اما از همین الان در بریتانیا متقاضی‌های زیادی داره و گرچه آمار رسمی از میزان پیشخرید این تلفن همراه ارائه نشده، ودافون که یکی از اصلی ترین خدمات دهنده های تلفن همراه در بریتانیاست تایید کرده که میزان سفارش دریافتی برای این تلفن رسما رکورد شکنی بوده. نسخه اینترنشنال گلکسی S3 همین حالا به قیمت $800 از طریق آمازون قابل پیش خریده، اما معلوم نیست که سامسونگ چه برنامه‌ای برای ارائه نسخه های منطقه‌ای این تلفن داره. گلکسی S3 صفحه نمایش 4.8 اینچی داره، میزان وضوح تصویرش از گلکسی S2 بیشتره، گرچه 20 گرمی هم از گلکسی S2 سنگین‌تره و تا 64 گیگابایت حافظه داخلی داره. دوربین 8 مگاپیکسلی داره و شاید مهمتر از همه از ابتدا با اندروید 4 میاد و این شکلی شما دیگه نگران این نیستید که تلفن همراه اندرویدیتون از فونت و زبان فارسی پشتیبانی میکنه یا نه.
فیسبوک برای به دست آوردن هر خبری که معتبر نباشه منبعی بسیار معتبر برای خبرهایی که در مورد خود فیسبوک و بنیانگذارش مارک زاکربرگ وجود داره. این هفته این خبر ازدواج آقای زاکربرگ بود، خبری که اونطور که انتظار میره پیش از همه جا در صفحه فیسبوک خود مارک زاکربرگ انعکاس پیدا کرد. مانیا منصور اینجاست، با هم سری میزنیم به مراسم ازدواج آقای زاکربرگ و البته پس از اون به مقر جدید فیسبوک هم میریم و مانیا برای ما میگه که اونجا چه خبره. مانیا سلام.
سلام حامد به تو و شنوندگان دات کام. بله، عروسی آقای زاکربرگ با خانم پرسیلا چان خیلی سر صدا کرد. البته خود مراسم خیلی غافلگیرانه بود و مهمونایی که دعوت داشتن اصلا نمیدونستن که عروسی هست، فکر میکردن جشنیه برای فارغ التحصیلی دکترای خانم پرسیلا چان و وقتی که وارد شدن دیدن که خانم چان لباس عروسی پوشیده، آقای زاکربرگ هم کت شلوار کراوات پوشه و اونجا خیلی غافلگیر شدن.
خب پس این عروسی غافلگیرانه که روز یکشنبه اگر اشتباه نکنم
بله روز یکشنبه بود.
اتفاق افتاد. گفتی که درباره لباس عروس هم یه خبرهای این طرف اون طرف منتشر شده بود.
بله، عکس لباس عروسی پرسیلا چان منتشر شده در اینترنت. یک لباسی هست که طراح لس آنجلسی کلر پتیبون اونو طراحی کرده، قیمتش 4700 دلاره. این لباس دو سال پیش طراحی شده، اگه کسی بخواد برای عروسیش میتونه توی اینترنت این لباس و عینش رو سفارش بده. اما نکته جالب‌تر در مورد حلقه ازدواج پرسیلا چان هست که همه رو خیلی شگفت‌زده کرد از سادگی و ارزون بودنش، برای این که همه انتظار داشتن چون آقای زاکربرگ یکی از ثروتمندترین مردان دنیاست و ثروتش در حدود 19 میلیارد دلار تخمین زده میشه، حتما یک انگشتر با برلیان خیلی خیلی چند قیراطی میخره برای پرسیلا، ولی به هر حال حلقش خیلی ساده است که به نظر میاد که حتی طلا نیست، نقره است و به جای الماس هم یک یاقوت خیلی کوچولو داره.
خبرهای زیادی هم این طرف اون طرف دیدم که اشاره کرده بودن به اینکه اصلا سابقه آشنایی این دو از کجا بوده و سوابق خانم پرسیلا چی هست، از کجا با هم آشنا شدن، چه می‌کردن.
اونم جالبه، خانم پرسیلا چان 27 ساله است، در برینتری ماساچوست به دنیا اومده در آمریکا، اما چینی الاصل هست و خانواده‌اش تعداد زیادی از خانواده‌اش هنوز در چین زندگی می‌کنن. بیولوژی خونده در دانشگاه هاروارد، در سال 2007 و 2008 هم توی یک مدرسه راهنمایی معلم علوم بوده و خیلی هم از این دوره به خوبی یاد میکنه. اما داستان آشناییشون خیلی جالبه. اونا به یک مهمونی دانشجویی هر دو دعوت شده بودن و هر دو در صف رسیدن به توالت بودن که توی اونجا با هم آشنا میشن و این آشنایی ادامه پیدا میکنه. و چیزای دیگه هم که من توی اینترنت دیدم راجع به این زوج این هست که از پارک رفتن و قدم زدن در پارک خیلی لذت میبرن، بولینگ بازی میکنن و همچنین به بازی‌های مثل تخت و شطرنج و بازی‌های فکری بسیار علاقه دارن.
خب فیسبوک یکی از ویژگی‌هایی که داره و تحمیل کرده به زندگی ما سرک کشیدن به زندگی خصوصی دیگران هست. حالا تو اومدی کمک کردی که ما یکم به زندگی خصوصی بنیانگذارش سرک بکشیم. ولی در خبرها من درباره مقر جدید فیسبوک خوندم، از جمله یک گزارش تصویری دیدم در یاهو، عکس‌های رویترز بود از مقر جدیدی که فیسبوک در اون فعالیت می‌کنه.
درسته، عکس‌ها رو دیدم. مقر جدید فیسبوک یه جایی هست به اسم منلو پارک در کالیفرنیا و اون عکسایی که تو یاهو گذاشتن در تاریخ 11 ژانویه 2012 گرفته شده. چیزایی که خیلی جالب این که وارد که میشه یه تخت سیاه بزرگی هست به اسم فیسبوک وال که روش نوشته یه چیزی بنویسین و کارمندای فیسبوک هر کدوم به زبان مادری خودشون یه چیزی روش نوشتن.
به زبان فارسی هم چیزی اونجا هست؟
نه، به زبان فارسی اتفاقا من دقت کردم ولی چیزی ندیدم متاسفانه. نکته جالب دیگه‌ش این بود که کارمندا و خود مارک زاکربرگ خیلی لباسای ساده و راحت میپوشن میان سر کار و از اسکوت یا لباسای رسمی خبری نبود. توی یک از سالن‌ها که بخش بین‌المللی فیسبوک هست، پرچم‌های کشورهای مختلف از جمله ژاپن و کره جنوبی و اینا رو آویزون کرده بودن. روی در و دیوار گرافیتی کشیده بودن. خیلی ساختمون ساده است. چیزی که خیلی شاید جالب باشه این که بسیار ساده است، روش با دست نقاشی کردن، هر چی دلشون می‌خواسته کشیدن و خیلی رنگارنگ، پر از رنگ ساختمون. یه بوفه بزرگی داره، به نظر میاد که خیلی بخش غذایش مفصل، غذای مختلف هست. و یک نکته جالب این بود که یه باجه تلفن عمومی داره که روی درش لباس سوپرمن رو آویزون کردن. توی یه عکسی من دیدم چند تا اسکیت بورد روی زمین بود که احتمالاً بعضی از کارمندا با اسکیت بورد از این بخش به اون بخش میرن و یه فضاهای شخصی هم داشت که برای خلوت کردن و استراحت کردن و تمرکز کردن کارمندا بود که خیلی خیلی جالب بود واقعاً.
خب عرضه عمومی سهام فیسبوک در یکی دو هفته گذشته فیسبوک رو به صدر خبرها برد و این تصاویری هم که منتشر شد درباره مقر فیسبوک شاید متأثر از همین فضا بود. البته این خبر بد هم برای سهامدارای اولیه فیسبوک بود که قیمت هر سهم که جمعه گذشته 38 دلار بود این هفته با یک سقوط عجیبی نزدیک به 20% افت داشت و به 30 دلار هم رسید، گرچه آخرین خبرها این هست که الان قیمت هر سهم فیسبوک حدود 32 دلاره و خب البته این نوسانات یک هفته‌ای هنوز برای قضاوت در مورد آینده سهام فیسبوک شاخص خوبی نیست. ممنون مانیا منصور. به پایان برنامه دیگر از دات‌کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات‌کام از رادیو فردا دات‌کام در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.